بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از این جلسه وعده کرده بودیم که پیرامون عقل خدمتتون مطالبی رو عرض کنیم و شرایط و روانشناسی عقل. در ابتدای تعریفی از عقل داریم خدمتون عرض میکنیم، بعد از چند نوع تعریف از عقل شده که اینها رو عرض میکنم و ملاک تعریف رو هم مهم هست، اونم باید خدمتون عرض کنم. این هستن نگه دارش میشه. سیری رو که برای انسان عرض کردم اسلام معرفی میکنه به ما، سیری هستش که از دنیا شروع میشه و تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. البته در دنیا موقت هست ولی در آخرت به صورت ابدیت ادامه خواهد داشت. مرحله بین دنیا و قیامت رو هم که عالم برزخ بود که خدمتون عرض کردیم، برعکس کردیم که نوع زندگی ما در آخرت بسته به نوع زندگی ما در دنیا داره، بسته به نوع استعدادهایی داره که ما در اینجا تهیه کردیم. وقتی میگیم یه نفر عاقل هست یا عقل چه هستش، عقل باید قطعا وسیله باشه که در حرکت به سمت ابدیت انسان یاری بکنه، یعنی یک طوری که منجر به تولد سالم بشه و با زندگی خوب ابدی انسان منافاتی نداشته باشه. اینو بهش میگن عقل. البته این تعریفی است که باز از توی خود روایات در میاریم یا از تو خود آیات در میاریم که بعد به صورت خیلی مفصل و مبسوط اینها رو کار خواهیم کرد روش. دوستان اگر از این جلسه خودشون عادت بدن به نوشتن، انشاءالله یه سری مطالب دسته بندی شده و مناسب رو در مورد عقل میتونن برای خودشون داشته باشن. اولین تعریفی که از عقل خدمتون عرض میکنیم از امام صادق علیه السلام هست در کتاب شریف کافی، که وصف کتاب کافی رو اون جلسه خدمتون عرض کردم. فعلا نمیدونم چقدر طول بکشه تا اینکه کار شناسای عقل رو انجام بدیم و بعد میایم روی همون روانشناسی عقل. از امام صادق علیه السلام شخصی پرسید که عقل چیست؟ فرمود چیزی است که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید. آن شخص گوید گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود آن نیرنگ است، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست. یعنی شبیه عقل اما عقل نیست، شیطنت هست. یا حالا در خود روایت متن عربیش اونطور که یادم هست، اجازه بدید نگاه کنم، کلمه نکرا آمده. قدیما من نگاه میکردم، بله تلک نکرا تلک شیطنتون و هی شبیحتون بالعقل و لیست بالعقل. پس یک تعریف فعلا از عقل ما داریم که خدمتتون با توجه به این واقعیتی که خداوند داره تو حرکت انسان داره مطرح میکنه، چون تمام بایدها و نبایدهای زندگی شخص که در مسائل اخلاقی مطرح است و در غیر مسائل اخلاقی باید و نبایدهایی که در مسائل اخلاقی نیست جدای از اون هست، مثلا اقتصاد، نمیدونم چیزهای دیگه که بهش میگن مکتب یا ایدئولوژی به قول امروزا، همه اینها از یک جهانبینی نشأت میگیره. یعنی مردم مکتبشون و اخلاقشون بر اساس جهانبینیشون هستش. هر جوری انسان و جهان رو ببینن همون جور مکتب بر اساس اون جهانبین ایجاد میکنن، درست میکنن و اخلاقشون هم بر اساس نوع جهان بینیشون هستش. ما اون بینشی رو که خداوند معرفی کرده، خالق جهان هستش، معرفی کرده اون به ما داده، در رابطه با انسان و جهان همین بود که خدمتون عرض کرد که انسان موجودی است که برای ابدیت خلق شده و استعدادها و کمالاتی داره که هیچ موجود دیگه نداره. پس بر اساس این بینشی که خداوند به ما میده، ما عقل رو تعریف میکنیم. از امام ششم علیه السلام در اصول کافی جلد یکم: العقل ما یعبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. من یکتسب نوشتم، اشتباه هست درستش بکنم. و تو سبب الجنان هستش. عقل چیزی است که خداوند به وسیله او پرستش می شود و بهشت ها یا بهشت به دست می آید. اینجا در این تعریف عقل رو از هوش جدا داره میکنه، کلمه عقل رو. اگر یادتون باشه در بحث نسبتی که بین دنیا و آخرت داشتیم، عرض کردیم که انسان 5 چیز رو از مادرش و پدرش به ارث میتونه بگیره، که اونجا بعضی سوال کردن شما چرا میگید عقل رو میتونه به ارث بگیره، هوش هم میتونه به ارث بگیره. الان به توضیح اونجا دادم، الانم باز توضیح میدم که هوش ضریب کارایی مغز هستش. مغز چقدر کارایی داره؟ صرف شاگرد اول میشه، فیزیکش خوبه، شیمیش خوبه، مثلا اختراع خوب میتونه بکنه، نمیدونم طرح و برنامه خوب میتونه بریزه. اینو بهش میگن چی؟ اینو میگن آدم هوشمند. اما آدم عاقل اینطور نیستش. آدم عاقل کسی هستش که در تعریف دین کسی هست که فقط ابدیتش رو بتونه حفظ بکنه، این لطمه به سیر ابدیش وارد نشه. العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. ببین وکتسبه، این همزش رو همزه رفت هست که در قرائت خونده نمیشه، این خود در کتابت نوشته میشه. به سلامت خط بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لذا اون طرف سوال میکنه که اون که معاویه داشت که خیلی میتونست نیرنگ بزنه، دشمناشو خوب از پادر بیاره، خوب طرح و برنامه میریخ برای از پادر بردن دشمناش و حریفاش، خب ببین چقدر دقیق میتونه کار بکنه معاویه، که مثلا درباره علی علیه السلام، علی علیه السلام میگه مولود کعبه است، یعنی همه میدونن که فقط تنها کسی که تو کعبه به دنیا آمده علی علیه السلام هست و هیچ موقع هم در کسی همین چیز اتفاق نیفتاده. یه شخصیت این چنینی در خانه خدا متولد شده و سوابق درخشان علی علیه السلام، اون مسئله قدیر خم، همه اینها کسی نبود که علی علیه السلام نشناسه. اما کاری کرد که وقتی علی علیه السلام از دنیا رفت و گفتن در مسجد کشته شده، مردم میگفتن که مگه نماز میخونده؟ این تعجب میکردن که آیا علی نماز میخونده یا نمیخونده. این کاره، این تبلیغات حسابی کرده. چه کار کرده؟ این نقشه ریخته، طوری بر علی علیه السلام نقشه ریخته که کسی باور نمیکنه که علی نمازم بخونه. یا مثلا طرح فریبایی که میریخت، طرحهای مختلفی که داشت برای از بین بردن دشمنای خودش، یا با تطمیع یا با تهدید یا با رشوه یا با قتل با چیزهای دیگه، به قول معروف خیلی مغزش کار میکرد. اما این مغزش کار میکرد، یعنی مغزش کار میکرد، ضریب هوشی مغزش بالا بود، اما عقل نداشت. چرا؟ چون با دیدگاه درستی به خودش نگاه نمیکنه. خود دوست نیست، یعنی خودشو فراموش کرده، دچار خود فراموشی شده، یادش رفته که او فقط تا دنیا نیست بلکه تا ابدیت ادامه داره. یعنی مهمترین قسمت زندگی خودش رو فراموش کرده و اون ابدیت خودش هست. اینو نمیگم بهش آدم عاقل. پس این تعریفمون شد از عقل، و از این بعد انشالله هر چی که میخونیم اگر گفتن عقل فلان چیز هست، دقت بکنید، عقل تعریفش اون چیز نمیشه، بلکه اون نتیجه عقل هستش که شخص داره. خب برای نمونه، علی علیه السلام می‌فرماید جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت ای آدم، من مأمور شدم که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم، پس یکی را برگزین و دو تا را واگذار. آدم گفت چیست آن سه چیز؟ جبرئیل گفت عقل، حیا، دین. آدم گفت عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و دین گفت شما بازگردید و او را واگذارید. آن دو گفتن ای جبرئیل، ما مأموریم هر جا که عقل باشد با او باشیم. یعنی چی؟ یعنی کسی عاقله، هم حیا داره و هم دین داره. نمیگه من دین رو انتخاب میکنم، نمیگه من حیا رو انتخاب میکنم، من عقل رو انتخاب میکنم. آدم علیه السلام بعد وقتی عقل آمد، خود به خود همه چی باهاش میاد، همه چی باهاش میاد، تمام خیر با عقل هستش. همونطور که تمام شهر با چی بود؟ با جهل بود که در اون قسمت خوندی. روایت بعدی از حضرت رضا علیه السلام هست، فرمود دوست هر انسانی عقل اوست و دشمن او جهلش، صدیق کل امرئن عقله و عدوه جهله. اینم سور کافی جلد یکم هست، حدیث چهارم کتاب عقل و جهل. امام صادق علیه السلام فرمود هر که عاقل است دین دارد و کسی که دین دارد به بهشت میره. نتیجه دین داری هست، انسان به طور طبیعی نجات پیدا خواهد کرد و یک تولد سالم به قیامت خواهد داشت. پس ما نمیتونیم کسی که مقید به مسائل دینی نیست عاقل بدونیم، حالا چه از نظر ظاهرش چه از نظر مسائل باطنش. این مقید نیست، رعایت نمیکنه مسائل. ما نمیتونیم بگیم این شخص آدم عاقلی است. هم در ارزیابی خودمون میتونیم رعایت بکنیم، ببینیم که چقدر عاقل هستیم، چون خداوند فرمود افراد رو بر اثر عقلشون، به میزان عقلشون در آخرت من پاداش میدم. جلسه قبل عرض کردم، ببینیم چقدر عقل در ما هست و ببینیم که برای ارزیابی دیگران هم میتونیم از این استفاده بکنیم، همونطور که برای ارزیابی دیگران از اون روایت ان الله یبغض کل عالم بالدنیا جاهل بالآخره میتونیم استفاده بکنیم. در اونجا هم گفتیم برای ارزیابی خودمون میتونیم بفهمیم که ما چقدر آگاهی به مسائل آخرتی داریم و دیگران رو هم ارزیابی کنیم، که بی خود شیفته دیگران نشیم، بی خود طرف دیگران نریم، بی خود حساب روی دیگران باز نکنیم. بله، روایتی که عرض کردم همین هست. امام باقر علیه السلام خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی میکنه. مداقه، کلمه مداقه در روایت آمده، در متن عربیش اونطور که من یادم هست اگر بله، انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا، به اندازه عقلی که بهشون داده. البته عقل چیزی هستش که عواملی در دنیا در میزانش تأثیر میذاره، یعنی بالا پایین میکنه. اینطور نیست که کسی فکر کنه عقل رو خدا میده و ما به اندازه عقلی که مثلا حالا اینجا فهمید خود به اندازه عقلی که خدا داده حساب میکشه، نه اینکه بگیم خب حالا ما هیچ مسئولیتی نداریم، خدا انقدر ما عقل داده یا فلانی انقدر بهش عقل، نه، ما عقل به عواملی بسیاری داره و اون عوامل دست ماست، میتونیم زیادش بکنیم و یا کمش بکنیم، که خدمتتون اون عوامل رو هم عرض خواهم کرد. امام صادق از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که چون خوبی حال مردی از نظر نماز و روزه و عبادت و مثال ظاهریش به شما رسید، در خوبی عقلش بنگرید، زیرا به میزان عقلش پاداش می‌یابد. یعنی ما نمیتونیم ارزیابی کنیم یه نفر رو از میزان عبادتی که داره میکنه، از میزان مثلا عملی که داره میکنه. خوب هست، در روایت هم داریم که عاقل کسی است که میپردازه به عملش، دقت داره در عملش، اما میفرماید که افراد باید بر اساس عقلشون شناخت و ارزیابی کرد. یه روایت خیلی مهمی هست، نصیحتی هست، وصیتی هست که پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. اونجا همین مسئله رو به نحو دیگری باز کرده. البته من شاید در این جلسه این روایت امرا سنگین باشه مطرح کردنش، البته همه میتونن برداشتی ازش بکنن، اما میخوام عرض کنم که عمقش خیلی زیاد است، عمقش واقعا بالا هستش. میفرماید هر وقت مردم میبینی که به کثرت عبادت مشغول هستن، در حال عبادت هستن و میپردن به مسائل عبادتشون، تو به کثرت تعقل مشغول باش، به کثرت کار رو معقولات مشغول باش تا بتونی از بقیه مردم سبقت بگیری. این خیلی مهم است. در این روایت یه چیزی رو بین عمل عبادی و کار تعقل داره جدا میکنه، چون میگه هر وقت خوبی شخصی از نظر نماز روزه به شما رسید، به میزان عقلش نگاه کنید. چون بعضی هستن عاقل هستن اما اهل عبادت نیستن. اهل عبادت نیستن نه که واجبات رو رعایت نمیکنن، اهل حرام هستن، نه اون که هیچ، اصلا نمیشه کسی عاقل باشه اهل عبادت نباشه به معنای معمول خودش و حد کافی خودش، اهل واجبات نباشه. نمیتونیم عاقل بدونیمش. کسی نمیتونه عاقل باشه در حالی که داره حرام انجام میده یا اصرار رو عمل حرام میده. اما اینطور نیستن که کارهایی که در روز میکنن تظاهرات عبادی داشته باشه، کمتر تظاهرات عبادی هستن. افرادی که با عقل خیلی زیادی کمتر این حالت رو دارن و این خیلی ارزش داره. نه که هر کسی اینجوری بودی ارزش داره ها، میخوام بگم که عمل کم اونها به خاطر عقل زیادشون ارزش زیادی داره، خیلی ارزش داره. برای همین داریم خواب عاقل از عبادت جاهل بهتر است. رمزش هم من حالا عرض کنم خدمتون، رمزش هم توی این هستش که آدم عاقل ولو عمل کم داشته باشه انجام بده نظر مثلا عبادت و اینها، حالا واجبات که هیچی، اما دقیقا مراقبه که آفت نزنه، مراقب آفت ها هستش، صفر میشنس آفت ها، صفر میگیره خودش رو، دوچار آفت نشه از نظر معنوی از نظر رو. اما جاهل نه، جاهل کثرت عمل داره، حالا این عمل میتونه عمل دینی هم باشه ها، کثرت عمل داره اما موضوع آفت داره، زود به آفت میفته. برای همین اون روایتی که رب متنسکم ولا دین له رو از علی علیه السلام داریم که چه بسیار عبادت کننده که دین ندارن، یا مثلا چه بسیار قرآن خوانی که قرآن اونها رو لعنت میکنه. البته این بحث یه بحث خیلی مفصلی است، بنای ما به اختصار هستش، نمیتونیم زیاد روش صبر بکنیم. خب یه روایتی هست که اینم یه بحث تخصصی داره، اینو انشالله از من بخواد که انشالله به موقعش عرض کنم خدمتون، حالا لاقل بعد از بحث روانشناسی عاقل من این رو حتما خدمتون عرض خواهم کرد. البته این شروع یه بحث خیلی مفصلی هستش که من میگم تا تو وسواس هستش. به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم مردی است عاقل که گرفتار وسواس در وضو میباشد. فرمود چه عقلی است که فرمانبری شیطان میکند؟ گفتم چگونه فرمان شیطان میبرد؟ فرمود از او بپرس وسوسه ای که به او دست میدهد از چیست؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شیطان است. یعنی نمیشه آدم عاقل باشه بعد دچار وسوسه بشه. این وسوسه خیلی بیماری خطرناکی است. شخص رو یعنی اینو دیوانگی است، به جنون میکشونه شخص رو وسواس. مثلا در وضو، در نجاست، در طهارت همیشه من اینجا شروع میشه اما انتهاش ضربه به واجبات میخوره، انتهاش ضربه به دین میخوره. یه آدم عاقل اینجوری نیست. در دینم اجازه ندادن کسی، یعنی جلسه بحث احکام خدمتتون بر راجع وسوسه عرض کردم، که تبعیت بکنه این قضایی رو. یعنی میگه حتی اگر مثلا با وسوسه عبادت به دلت میچسبه، یعنی میگه حالا این بار به دلم نچسبه یه بار دیگه، اون یه باری که به دلت چسبید اون باطل هستش. یعنی خداوند نمیخواد راه سلطه شیطان رو انسان باز بکنه. میگه همونی که به دلت میچسبه نباید انجام بدی، بلکه همونی که به واجب است انجام باید بدی، همون مقدار، بیشتر از اون نباید بدی. چون اگه تو این طریق وارد شدی، من افراد زیادی میشناختم میان اینجا به من مراجعه میکنن که مثلا کارشون به ترک نماز کشیده، به ترک روزه کشیده و خیلی بدتر از این تو مسائل عقیدتیشون نفوذ پیدا شده، شیطان نفوذ کرده، به خاطر از اول راه دادن به این قضیه. حالا اینو حتما رابطه عقل و وسواس رو انشالله بعد از بحث روانشناسی جهار خدمتون حتما عرض خواهم کرد، چون که از آفتهای مهم هستش. یعنی بحث وسواس نیست در واقع، نمیخوام بحث وسواس کنم، یه شروعی هستش که برای یکی از راه‌های که شیطان میتونه نفوذ بکنه. به صلوات خط بکنم.
اللهم صل علی محمد و آله.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم
صل علی محمد و آله،
فرمود خداوند به بندگانش چیزی بهتر از عقل نبخشیده است، زیرا خوابیدن عاقل از شب بیداری جاهل بهتر است. یعنی خیلی هستن قبل از این مسائل اصولیشون رو حل کنن، مخصوصا نظر معنوی و عقیدتی، مخصوصا نظر عقیدتی میپردازن مسائل عبادی، خیلی هم وقت میذارن روی این مسائل، بعد میبینید که دل سرد میشن، چپه میکنن، ول میکنن و میخورن زمین. و در منزل بودن عاقل از مسافرت جاهل، در پرانتز زده به سوی حج و جهاد، بهتر است. و خدا پیغمبر و رسول را جز برای تکمیل عقل مبعوث نسازد. این مردم را عقلشون رو تکمیل بکنه. در روایت هم داریم امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه، عقل مردم رو تکامل میبخشه. یه صلوات خط بکنم.
اللهم صل علی محمد و آله.
یه حدیث بسیار طولانی و مهم هستش در اصول کافی، از امام کاظم علیه السلام خطاب به یکی از اصحابشون به نام هشام، که یه قسمتایش رو من انشاءالله جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم، اما توصیه میکنم به هر کدوم از دوستان که بخوان فرمولای خوبی دستشون باشه راجع به مسائل معنوی و مسائل علمی و عقیدتیشون، حتما روایت رو به صورت کامل بخونن. روایتشون از حوصله جلسه خارج هست، من نمیتونم عرض کنم خدمتتون، ولی خودتون حتما فارسی هم هستش دیگه، میتونید مراجعه کنید بخونید و روش فکر بکنید. روایت بعدی که بسیار طولانی بود، روایت عقل و لشکریان عقل و جهل بود که جلسه قبل خدمتون همش رو، البته یه مقدار از اولش و یه مقدار از آخرش رو زدم، ولی خب کل اون 75 لشکر رو عرض کردم خدمتتون. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست فرمود پایه شخصیت انسان عقل است. دعامت الانسان العقل، دعام یعنی دعامه یعنی پایه شخصیت انسان عقل است. شخصیت معنای واقعی ها، ببینید شخصیت رو ما یه موقع در اجتماع میگیریم، افراد شخصیت پیدا میکنن در اجتماع، شخصیت معنای اون چیزیست که در اجتماع مردم میپسندن و دوست دارن. مثلا یه نفر شخصیت علمی است، یه نفر مثلا شهرت معنویت پیدا میکنه. یه نفر حالا ممکنه واقعا باشه ممکنه نباشه، اما این شهرت رو پیدا میکنه. یه نفر شهرت پیدا میکنه به مثلا محب بودن اهل بیت، یه نفر شهرت پیدا میکنه به هنرمند بودن، یه نفر شهرت پیدا میکنه به خوش خط بودن مثلا، یه نفر شهرت پیدا میکنه به خوش خوان بودن، صدای خوبی داره. اینا مثلا شخصیت میشن، یعنی به قول خودمون میمینا مطرح میشن تو جامعه. بعد اما هیچ کدوم اینا همش کفه. چون ما هر وقت میخوایم هر چیزی رو بسنجیم باید با فرمول بذاریم، فرمولی که خدا داده و فقط همین فرمول واقعی هست، بقیه هیچ کدوم واقعی نیست، هیچ ارزشی واقعی نیستش بدون اینکه ما این فرمول تطبیق بکنه. یعنی باید بدونیم که انسان مساوی با ابدیت. اگر اینو فهمیدیم بعد راجع به هر چیز انسان که بخوایم نظر بدیم باید با همین فرمول بسنجیم. وقتی میگه شخصیت انسان به عقلش هستش، این یعنی دو عالم واقع، واقعیت اینه. چه بسا یه نفر از نظر اجتماعی شخصیت نداشته باشه، همونطور که امام صادق علیه السلام میفرماد مؤمنین رو در آخر زمان آدم های ابلهی حساب میکنه، آدم های پخمهی میدونن مؤمنین رو. اینا خول هستن مثلا، اینا پخمن حالوان میگن دیگه اینا. بعد خودشون رو زرنگ و عاقل حساب میکنن، فقط هم در همین محدوده دنیا دارن خودشون نگاه میکنن. تو امور دنیایی خیلی زرنگ هستن، خیلی کارشون برست و رشد داره. بعد میگن ما کار یعنی این، عقل یعنی این، زرنگی یعنی این. وقتی میگیم میفرماید دعامت الانسان بالعقل، پایش انسان شخصیت انسان به عقلش هست، یعنی در عالم واقع. واقعا اگر کسی بخوام شخصیتش رو بسنجیم باید میزان عقلش چقدر هست، بقیه دیگه میشه کدوم ملاش نیست. حالا یه سری شخصیتشون به لباسشونه، یه سری شخصیتشون به قیافشونه، یه سری شخصیتشون به مثلا مدرک تحصیلیشونه، به مقامی هستش که دارن، اما اینا همش تو آدم خیال و وهم هستش. یعنی شخصیت واقعی رو خدا ترسیم میکنه برای انسان، نه جامعه ترسیم بکنه، که ما اسیر دیکته های جامعه باشیم، اسیر تلقینات جامعه باشیم. یکی رو ببینیم مثلا خیلی مطرح هست، بگیم ما میخوایم مثل این بشیم. باید اونی که با معیار ابدی چی شخصیت هست، چی میارزه که انسان بهش بپردازه. خب برای این جلسه از تعریف عقل فکر میکنم کافی باشه. اگر فکر میکنم اگر دوتا مطلب رو که هم راجع به عقل صحبت شده هم راجع به خصوصیت عقل با هم جلو ببریم، هم تنوع داشته باشه، هم که به نتیجه بیشتر برسیم و راحت تر برسیم. حالا یکی دو تا حدیث هم راجع به خود شخصیت عقل و روانشناسی عقل خدمتتون عرض کنم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از علی علیه السلام هست، میفرماید من امر دار اقامتهی فهو عاقل. شخص عاقل کسی هستش که خانه اقامت خودش رو آباد بکنه. من امر دار اقامتهی فهو عاقل. اینا تعریف های کلی از شخصیت عاقل هست، واسه مسائل جزئیش هم انشاءالله وارد خواهیم شد. عاقل کسی است که خانه اقامت خودش رو آباد بکنه. یعنی چی؟ یعنی عاقل به خودش دیدگاه داره، دیدگاه درستی داره، میدونه حیات داره، حیات ابدی داره، و اونجا هم نیاز به استعداد لازم برای اون حیات هست. اینم باید خودش تهیه بکنه، همونطور که یک جنین تهیه میکنه خودش، از رحم مادر با خودش میاره. یک آدم عاقل هم میدونه که از دنیا وقتی میخواد بره به سیر سفر ابدی باید چیکار بکنه، با خودش ببره اینجا. و اون بردن گفتیم بردن مادی نیستش دیگه، یعنی میزان در سلامت یک جنین چی بود؟ داشتن یک جسم سالم، اما در یک تولد صحیح به آخرت داشتن یک روح سالم بود. لذا در دنیا جسم سالم، اما در آخرت میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال به درد میخوره و نه فرزند و نه هیچ چیز دیگر، مگر کسی که با خودش قلب سالم آورده باشه. قلب سالم، قلب سالم یعنی همون روح سالم. خب این رو میدونه، لذا این آباد میکنه، این دار اقامت خودش رو آباد میکنه. از نشانیاش هم اینستش وقتی اسم مرگ میاد نمیترسه، ذوق میگیرش، هیجان میگیره، شاد هست که میخواد به درگاه خداوند بره، میهمان خداوند بشه. این بعدش نمیاد، اکراهی نداره، از این قضیه ترسی نداره، آباد کرده. خودمونم میتونیم امتحان بکنیم، خیلی هم صفا داره. یعنی انسان هر وقت که میشینه محاسبه میکنه خودش رو، مخصوصا شبها بشینه محاسبه بکنه. یه روایتی هست، اینو بگم حالا بعد به اینم برسیم. حضرت میفرماید تو دو مورد خیلی به قبرستون برید، خیلی شیرین هسته این دو مورد به قبرستون برید، واقعا آدمو کنترل میکنه. حالا به قبرستون کسی نمیره، اما قبر رو میاره تو خونه، مرگ رو با خودش میاره تو خونه. خیلی زیباست. حالا یه بحثی هم راجع به خود مرگ و موعظه بودنش و خصوصیات ذکر مرگ داریم انشاءالله. میگه یه موقعی که خیلی خوشحال هستید، خیلی شاد هستید، یاد مرگ بکنید یا به قبرستون برید. یا یه موقعی که خیلی غمگین هست، در هر دو صورت انسان رو کنترل میکنه، یعنی تعادل به انسان میده. اون موقعی که خیلی شاد هستی، وقتی میری قبرستون قبر رو نگاه میکنی، نگاه میکنی میگه این شادی تو به چه علت هستش، برای چه اینقدر شاد و شنگول هستی. خیلی جالب هست که انسان همیشه جشناشو شادیاشو با همین ملاک بسنجه. الان این شادی من آیا واقعا شادیه در واقع یا نه خیاله؟ من دارم مثلا دل خودم شاد میکنم الکیه. آیا پشت این خنده و شادی و این جشن و این سرور غمی هست یا غمی نیستش؟ خوش بالا کسی که شادیاشون هم بهشت میاره براشون، جشناشون هم براشون بهشت میاره، خنده هاشون، شوخی هاشون، اونها هم براشون نور میاره. یعنی انسان خیلی وقتا هستش همین شادی های کاذب هست که انسان بی خودی احساس میکنه خوشبخت. هیجانات کاذب، ارضاء نفسانی کاذب، احساس میکنه آدم خوشبخت هست. بعضی ها که نمیخوان فکر بکنن به اونجا، معمولا برنامه زندگیشون رو طوری میریزن که همیشه از این هیجانات داشته باشن. تلویزیون، سینما، نمیدونم ویدئو، مجالس، نمیدونم اینها پر میکنن وقتشون رو که همیشه احساس کنن شادمان هستن، احساس کنن خوشبختن. اما حضرت عباسی ببینیم ارزیابی بکنیم، این واقعا خوشبخته یا خوشبخت هستیم؟ خودمون هم همینطور، این شادی شادی درستی هست؟ الان که ما این شادی داریم میکنیم، یه پیوندی بدیمش با قبر، با ابدیت، بعد اون موقع کنترل میشه خود به خود. چون خیلی ها تو موقع شادی در موقع سرور امتیاز زیاد میدن به شیطان، از نفسشون زیاد مایه میگذارن. خیلی تو شادی، یه نفر تو شادی میشه ازش 1001 جور امتیاز بده. اینجور مواقع خودمون رو ارزیابی بکنیم. یکم موقع چه شخص قصه‌دار هستش، قصه‌دار که انسان هست، انسان باز هم تو قبر که بشینه فکر بکنه، حالا بعضی که موقع سفارش شده که مثلا به قبرم بخوابید، حتی توی قبر میرفتن بزرگوار ما سیرشون بود که این کارو میکردن. جبه هم من یادمه جوانا موقع دورانه 500-600 تا قبر من یادمه اطراف اون پادگان بود که بچه ها بسیج میرفتم، یه ساعتی تو اونجا میزردم، یه فکر میکردم، تعمل میکردم. این قصه برای چی است؟ ای پیوند داره و ابدیت، خب خوب است، من قصه ابدی دارم، این ناراحت هم از این قضیه. خب این خیلی خوب است، چون این در واقع نور میاره در رابطه با غم‌های معنوی و غم‌های صحیح داریم که خودش این حزنش نور میاره برای این سو، روشن میکنه داریم. اما اگه غمت برای چیزیست که پیوندی با ابدیت نداره، قصه و حرص و عصبانیت چیزیست که پیوند با ابدیت نداره، جنبه نفسانی داره، خیلی راحت میشه انسان ولش بکنه وقتی یادش باشه که من فردا ممکنه بلند نشم از خواب، فردا ممکنه. و جالب هست، برای عبرت هم خیلی خوب هستش، یکی از خصوصیت های عاقل من حالا بگم براتون، خصوصیت دومش رو میخواد یادداشت بفرمایید، این هستش که میفرماید که العاقل من تعز به غیره، من تعز به غیره، من تعز به غیره، العاقل من تعز به غیره، در قرار الحکم جلد ششم هستش، ببخشید جلد یکم هستش، صفحه 46 جلد یکم قرار، من با مداد رو این کتاب نوشتم. عبرت بگیره از دیگران، از مرگ جوانها، از مرگ دوستانشون، از اتفاقاتی داره میفته عبرت بگیره. فکر بکنیم خیلی راحت آدم ول میشه، خیلی چیزا راحت میشه، میگه ولش کن بابا، من بعضی هرس اینو بخورم، بعضی ناراحتون باشم. عاقل موقع تمام هرس و جوشاش، تمام شادیاش فقط مختص یه چیز هستش، چیزهایی هست که پیوند با ابدیت داره، برای خدا، ربط به خدا داره. برای چیز دیگه هرس نمیکنه، ناراحت نیستش، چون میدونه بی خود هستش. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تحزنوا بما آتاکم ولا تفرحوا بما آتاکم، معذرت میخوام، در سوره مبارکه حدیم که تأسف نخورید که به چیزهایی که از دست دادید و خوشحال نباشید به خاطر چیزهایی که به دست آوردید. باید دونید که به ابدیت چی کار میکنید. امام هم سلام الله علیه در اون پیامی که به مناسبه پذیرش قطعنامه دادن فرمودن که از این پیروزی‌ها خوشحال نشید و از دست دادن زمین‌ها یا مثلا یک قسمتی از دست دادید غمگین نباشید. شادی شما، آرامش شما در این باید باشه که به وظیفه عمل کردید یا نکردید. مهم نیست یعنی اثر خارجی شالا چی هستش، بلکه اینکه این کار با ابدیت پیوند صحیحی داره یا نه، یعنی منجر به تحصیل استعداد برای حیات ابدی میشه یا نمیشه، این خیلی مهم هستش. خب لذا میفرماد عاقل کسی است که من امر دار اقامتهی، این وقتش رو صرف میکنه برای آبادانی دار اقامت خودش، خانه عبادت اقامت خودش. بحث کردم این با دنیا داری و زندگی در دنیا به صورت فعال هیچ منافاتی هم نداره، با درس خوندن هیچ منافاتی نداره، با ازدواج کردن هیچ منافاتی نداره، با بچه داری هیچ منافاتی نداره، با تفریح و گردش و مسافرت و شادی هیچ منافاتی نداره، با طی مدارج علمی هیچ منافاتی نداره، با پولدار شدن و ثروتمند شدن هیچ منافاتی نداره. من کسل ان امر دنیا فهو ان امر آخرتهی اکثر، هر کس در کارهای دنیایش کسله، این امورات واجب دنیایش رو حال نداره بندازه، پشت گوش میندازه، این تو کار آخرتش هم بیحاله، بیحالتره. فهو ان امر آخرتهی اکثر، علی علیه السلام فرمود. لذا کسی نمیگه به امورات واجب زندگیمون نرسیم، چیزی که نیاز ضروریه زندگی هستش نرسیم توجه نکنیم، رفاه حال زن و بچه، رفاه حال خودمون، تهیه مثلا یه مسکن خوب، تهیه یک وسیله نقلیه اگه انسان بتونه، یا مثلا تحصیل علم، تحصیل مدارج علمی، گرفتن مدارج بالای علمی، کار تخصصی، هیچ منافاتی نداره، چون عاقل همه اینها رو پیوند داده با ابدیتش و اون تحصیلش به خاطر ابدیت هست، خیال نداره گناه کنه، از اونم استفاده میکنه برای آخرتش، همونم نور هستش. تفریحش هم همینطور هستش، با زن و بچه بودنش همینطور هستش، با بقیه چیزاش هم همینطور هستش، هیچ منافاتی نداره. از وقتی ما العاقل و من عمر دار اقامته، نه که ول کنیم دنیا رو یا کارهایی که مثلا باید کرد به عنوان یه آدمی که داریم در این دنیا زندگی میکنیم رها کنیم، بعد بپردازیم به این. اینو برای بار چندم تذکر عرض میکنم خدمت. خب یه روایت دیگه فکر میکنم برای امشب کفایت بکنه، یه صلوات خط بفرمایید. این روایت هم باز ربط داره به همین روایتی که خدمتون عرض کردم، یه مقدار ظریف‌تر هستش، یه مقدار مسئله جزئی تر شده و چون پیوند داره اون مطلبی که قبلا خدمتون عرض کردم، هر دوتاشو با هم عرض میکنم. قبلا عرض کردیم که راجع به شخصیت جاهل چه برخوردش نسبت به عاقل، یه برخورد نسبت به خودش داره، یه برخورد نسبت به کارهاش داره. در رابطه با خود عاقل و اهل عقل، یعنی اهل دین، مؤمن واقعی و عقلا، تعجب داره، درک نمیکنه. این خصوصیت به کجا برمیگرده؟ کسی یادش هست به کجا برمیگرده؟ گفتیم تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. تعجب جاهل از عاقل بیشتر از تعجب عاقل هست از جاهل. کی میدونه ریشه روانیش به کجا برمیگرده؟ خوب هست، یه ده بهت میدم آقای کاروان، ولی جدا به نکته مهمی اشاره کردن، چون در توضیح مطلب میخواستم همین عرض کنم. آفرین. این از نظر روانی به اینجا برمیگرده که الجاهلو الناس عدام و جهل، یا الجاهل عدو لما جهل. شخص جاهل نسبت به چیزی که نمیتونه بفهمش دشمنی میکنه، تعجب میکنه، دردش میاد، ناراحت میشه، فشار بهش میاد، تعجب زیاد داره چون نمیتونه بفهمه، چون نجستند حقیقت ره افسانه زدن. این برمیگرده به اون چه چرا جاهل از عاقل تعجب میکنه، مثل تعجب یه نفر بچه از پدر مادرش، یه سری از کارا. مثلا میگن بابای ما مثلا چرا مادرم چرا عروسک نداره مثلا عروسک بازی بکنه، حالا بچه اینجوری دیگه فکر میکنه، یعنی بابای من مثلا چرا نمیاد برف بازی بکنیم، آدم برفی رو بسازیم، مثلا خاک بازی بکنیم، گل بازی بکنیم. براشون سوال میشه، پیش میاد. خیلی از این ذوقایی که بچه‌ها دارن میکنن نسبت بزرگا میگن که اینا چی کار میکنن، اینا که چه بازی دارن، صبح میشن میرن سر کار، ننه هم که همش داره غذا درست میکنه و کارهای خونه رو میکنه، خوشبال خودمون که کجوله هستیم و داریم این کیفا رو میکنیم. و حتی نسبت به کسایی که این کیفا رو نمیکنن این وقتا به حالت دیگری نگاه میکنن. اهل دنیا هم نسبت به اهل آخرت همینجوری هستن. اون مباحثش رو خدمتون عرض کردم، اذا مروا بهم یتغامزون. بعد از انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و از راهم قالوا انها اولئک ضالون. میگه مثلا یه شخص گناهکار وقتی مؤمن رو میبینه میگه این عوضی یتقامزون، یعنی با غمزه و ناز و با تحقیر بهش نگاه میکنه، جلوش مقدار به قول امروزی فیلم بازی میکنه. بعد میبینش میگه اینا آدم های نفهم و جاهلی هستن، گمراهن اینها. بعد اینطوری برخورد میکنه با تحقیر، با مناسبت های اینطوری. بعد عکسش رو که به آخرت میرسونه میفرماد الیوم، امروز کسایی که ایمان آوردن من الکفار یضحکون، به کفار میخندن، برعکس میشه. به طور کلی میفرماد که تعجب جاهل از عاقل خیلی بیشتر از تعجب عاقل هست از جاهل. و بعد میرسیم به اون روایتی که برادر عزیزم کاربر فرمودن که علی علیه السلام فرمود که عاقل جاهل رو میشناسه. چرا میشناسه و بهترم میشناسه؟ بخاطر خودش یه زمانه چی بوده؟ جاهل بوده. البته این روایت مفهوم دیگری نداره ها، خوب دقت کنید ازش مفهوم دیگری نباید برداشت بکنید. اگه مفهوم دیگری بخوام برداشت بکنیم، خب بعضی از چیزا مفهوم داره بعضی نداره، بخوام برداشت بکنید به کارمون به جای خطرناک میکشه. همین چیزی که گفتش منطقش کافی هستش که چی؟ که جاهل چون یه زمانی خودش عاقلیه، چون یه زمانی خودش جاهل بوده، پس جاهل رو میشناسه. دقت میکنید؟ حالا میتونیم بگیم که حالا یه پزشکی که داره مثلا بیماری ها رو میشناسه یا دقیق دست میذاره رو بیماری، قبلا خودش مریض بوده، یا استادی که مثلا یه شاگرد یا نظر روانی داره مداوا میکنه قبلا خودش مسائل رو داشته، راجع به مسائل این دوره ها رو گذرونده، یا آلوده بوده خودش که حالا مثلا میتونه اینجوری خیلی قشنگ راهنمایی کنه، حتما خودش حرفه‌ای مثلا اینجوری برداشت نشده. بعد دومین دیدگاهی که جاهل داشت به عاقل، دیدگاهش به کارهای عاقل بود که چی بود؟ بی‌حوصلگی، بی‌علاقگی، وحشت، زدگی. الجاهل و یستوحش مما یأنس به الحکیم. آدم جاهل از هر چیزی که آدم حکیم و عاقل بهش انس داره اون انس نداره، اون خوشش نمیاد. مثلا این داره قرآن میخونه، این مثلا تسبیح دستشه، مطالعه میکنه، کار علمی داره میکنه، میدونی؟ چه حوصله‌ای داره مثلا. این چه کاری؟ کار همونی که من دارم میکنم، همین که من دارم میکنم کار، یعنی احساس خوشحالی هم نمیکنه. سر کوچه مثلا چند ساعت وقتش تلف میکنه، سر کوچه این ور اون ور، با این بگرد با اون بگرد، اینجا برو اونجا برو، چند ساعت شب بیداری های علکی نمیدونم، همش خیال، همش سراب. اما هرگز گرایشی به اون چیزایی که آدم عاقل و حکیم بهش انس داره اون انس نداره. میترس با مثلا بگو دو دقیقه بشین تو مسجد از کارهای آدم حکیم یا آدم عاقل، یعنی بخوای بهش انس بدی. چون ببین عاقل با ملاک ابدی داره خودشو نگاه میکنه، این میدونه داره درست عمل میکنه، خودش میدونه داره درست عمل میکنه، شکی هم داره عمل خودش نداره. حالا میخواد یه نفر دیگر رو وصلش بده به ابدیت، پیوندش بده به ابدیت. خب وقتی میخواد پیوندش بده باید بسید دستورالعمل بهش بده دیگه، راهنماییش میخواد بکنه، بسید دستورالعمل به خودش بده. اینا برای اینکه این دستورالعمل بهش بده اول باید چیکار بکنه؟ خب همون تخلیه بالاخره. چجوری؟ نه 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 تلقین نه، باید ما اصلا خود حدیث میگه این گویاست، نه یکی از برادر جواب داد، اولین جواب چی داد اینجا من شنیدم، نه یکی اون طرفی بود، چی بود آقای خمسون؟ آفرین، باید بشنسون آگاهش بکنه دیگه. چون شخص حکیم چرا اونس داره با این چیزا؟ شخص عاقل چون دیدگاه درست رو پیدا کرده، وقتی دیدگاه درست رو به خودش و زندگیش و ابدیت پیدا کرده، جهان بینی درست رو داره و این جهان بینی با قلبش بشناسه، نه شناخت نظری فقط تو کتاب بخونه بگه قبول داریم، نه با قلبش باور بکنه، این جا بیفته حسابی براش. وقتی جا افتاد براش اینم به همون لوازم انس پیدا میکنه، به همون مسائل انس پیدا میکنه. این که انس نداره چون نمیفهمه، خودش هم میگه که جاهل از چیزی که آدم عاقل بهش انس داره وحشت داره. حالا این آخرین روایتمون که در تو شخصیت عاقل هست دقیقا عکس همون چیزی هستش که حالت جاهل هست. میفرماید که العاقل من یزهد فی ما یرغب فیه الجاهل. آدم عاقل کسی است که زهد میورزه، دوری میکنه، بیمیلی نشون میده، بیرغبتی نشون میده به چیزهایی که یه جاهل بهش رغبت داره. خب ما شخصیت جاهل معرفی کردیم دیگه، اون مباحث رو عرض کردیم خدمت، جاهل چی هستش، چی هستش. که آخرین خصوصیتی که یکی از آخرین خصوصیتی که خدمتون عرض کردیم، یکی از مهمترین شخصیت جنبه های شخصیتی جاهل بود این بود که جاهل خودش رو نمیشناسه، یعنی با قواش رو نمیشناسه، نمیدونه کی هست، کارهای خودش رو نمیشناسه، خودش رو با گیاه عوضی میگیره، یه موقعی یه مقدار از عمرش صرف کمالات گیاهی میشه، یا مثلا خودش رو با یه حیوان عوضی میگیره، خیلی عمرش رو میذاره تو کمالات حیوانی، یعنی فکر میکنه همین هستش، چون جامعه هم همین رو تلقین میکنه دیگه، جامعه غیر مذهبی همین رو تلقین میکنه. شما به در غرب میبینید هیچ ارزشی جز ارزش‌های گیاهی یا حیوانی تلقین نمیکنه، یک دونه ارزش انسانی تلقین نمیکنه، همش سیاست، روزنامه‌ها، نمیدونم رادیو تلویزیون، همه اینها فقط دارن ارزش‌های گیاهی و حیوانی تلقین میکنه و این به عنوان انسان غالب شده، یه جعلی، انسان جعلی و بدلی و دروغی. میگه جا عاقل اینجوری نیست، عاقل به هر چیزی که شخص جاهل، شخص جاهل یعنی چی؟ یه کسی که خودشو نمیشناسه، یعنی کسی با معیار ابدی داره کار نمیکنه، کسی یادش رفته که کی هست، از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره، این خصوصیت عاقله، میدونه از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. آدم عاقل به چیزهایی که اینجور افراد بهش انس دارن انس نداره، رغبتی نداره، چون میدونه فایده نداره. حالا این جنبه روایت رو جلسات بعد ادامه خواهیم داد بیشتر، که به درد نمیخوره، چون ببینید یه زمان محدود هست، 9 ماه و خورده‌ای هست برای یک جنین که نمیتونه به هر کاری که دلش بخواد بپردازه، وقت محدود داره، شرایط هم اون طرف ویژه است، من باید تو این مدت اینو تحصیل بکنم. جنین میبینی که هیچ کارش هدر رفته نیستش، معطلی نداره، تمام حرکاتش دقیقاً به سمت کسب اون ارزش ها هستش، رشدم داره، بعد توی رحم مقام پیدا میکنه، مثلا مقام نطفگی هست، بعد به مقام علقگی میرسه، به مقام مزقگی میرسه، یعنی چی اینها؟ یعنی رشد کرده که این مقام پیدا کرده دیگه، این امتیازات رو کسب کرده. برای همین حضرت فرمود که من ساوا یا ما فهو مقمون، کسی 2 روزش مساوی باشه باخته، و کسی دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعون هستش، دیروزش بهتر از امروزش باشه، چون حرکت درست نکرده باخته، یعنی داره یه فرصتی داره برای تهیه یه استعداد و این داره تلف میکنه این فرصتش رو. وقت دادن برای چی؟ برای که اون استعداد تهیه بکنه، اما این تهیه نمیکنه. لذا میدونه پرداختن به اینها جز اتلاف عمر هیچ نیست، هوسه، و این هوس آخرش دردسر میاره، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. یعنی الان درستی داره شادی میاره، عرض کردم مثلا مثل آب دریاست که کسی که تشنست اگه ازش بخوره بله این مقدار آروم میشه، اما بعدش تشنگی چند برابر خواهد شد، دردسر چند برابر خواهد شد، تبعات زیاد هستش. آدم جا، حالا بعد مثال هم اشاره جلسه بعد روی این کار میکنیم، عرض میکنم عاقل اینجوری هستش که یزهد و فی ما یرغب و فیه الجاهل، بی رغبتی نشون میده در چیزهایی که افراد جاهل بهش انس دارن، رغبت دارن، میل دارن، عمرشون دارن سر این کارو میذارن و تباه میکنن. میگه او زرنگ است، جلو نمیره، میگه که آلوده شدن به این همان و تاوان پس دادن همان، مثل میشناسش، یعنی میدونه اگه الان لذت داره باطن لذتش هم میدونه چی هست، این تلخی داره، مثل مارک قشنگ هست، زیبا هست، وقتی نزدیکش بری میبینید، مثل عروس، عروس نمیدونم دیدید یعنی عروس دریایی، خیلی زیبا هستش اونا که من از نزدیک دیدم، خیلی زیبا هستش، کسی که حالا تو عکس یا تو فیلم میبینید یه چیزی دیگه است، اما از نزدیک تو دریا نگاش بکنی یه لذت دیگری داره نگاه کرده، خیلی لطیف، خیلی زیبا هستش واقعا. بعد اما خدا نکنه یه نفر رو میش بزنه، یعنی من یادم با یکی ناخداها صحبت میکنم دریا، میگو من یه بار زد تا نزدیک بود بمیرم، میگو نجات پیدا کردم از من، نیشش خیلی نیش سختی هستش اگه بزنه، خیلی زیباست، یکی که حوث میکنه که مثلا بره طرفش، ما هم خودم نمیفهمیدیم یا نیش دارم، فهمی که مثلا حالا یه موجود قشنگی هست حالا بمیر بازی باش میکنیم طرفشون میرفت، حالا خدا رحم کرد مثلا دست نمیزدیم. جاهل اینجوریه دیگه، شخص جاهل نمیفهمه، یعنی نمیدونه که ضرر داره، میره جلو، خوشگلی او، زیبایی او، لذت او، مزه او و خیلی چیزای دیگه با طبع سازگار است، میگیرش، میکشونش، نزدیک میشه میبینه که پشیمون میکنه آدم، ناراحت میکنه. لذتش هم موقت، اما حسرتش هم در دنیا و هم در آخرت طولانی هستش. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که روز به روز در ازدیاد عقلمون موفق باشیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.